بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شهیدی، جلسه 11 هم، یک شنبه 17 تیر ماه 1397 هجری شمسی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم که سودهایی که بانک به مردم میده امروز زیر مجموعه حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت یا میان مدت یا دراز مدت هست و متن قرارداد با بانک اینه که بانک وکیل هست و وصی هست در اجراء معاملات شرعیه سودآور با این پول. علت این که وصایت رو هم ضمیمه کردن به وکالت روشنه. مشکل فوت افرادی که سپرده گذار هستن رو میخوان حل کنن، منتها باید اون سپرده بیش از ثلث میت نباشه که بتونه راجع به اون وصیت کنه، و یا اگر بیش از ثلث ورثه صغیر باشند که وصیت میت راجع به اموال اونها که به این نحو که وصی تعیین کنه که بعد از من با اموال اولاد صغارم تجارت کنید جائز باشه. این چندان مهم نیست، مهم این است که قراردادهای شرعی سودآور که بانک وکیل میشه اولا چیه، ثانیا آیا بانک اجرا میکنه بر اساس وکالت این قراردادهای شرعی را، یک قرارداد شرعی مضاربه است. بانک وکیل میشه در این که این پول شما رو مضاربه بده. در واقع شما میشید صاحب سرمایه و اون شخصی که از بانک به تعبیر امروزی ها وام مضاربه دریافت میکنه میشه عامل. تعبیر به وام مضاربه میکنن، بانک عامل نیست. ممکن هم هست به ندرت بانک خودش قابل مضاربه بشه، اما معمولا واسطه بشه و برای این وساطت پول میگیره. عرض کردم یک نوع قرارداد شرعی سوداور مضاربه. خب این مضاربه مشکل اصلیش اینه که برفرض محقق باشه، یعنی بانک بر اساس وکالت از صاحب سرمایه بیاد با شخص مراجع کننده به بانک بگه من با تو قرارداد مضاربه می‌بندم و عمل هم بخواد بشه به این قرارداد مضاربه. مشکل اول اینه که در مضاربه درصد سود عامل و صاحب سرمایه باید به شکل کسر مشاع از سود باشه، یعنی بگه هر چه سود کرد عامل نصفش، ثلثش، ربعش، خمسش، سدسش، هر چیزی که کسر مشاع هست یکی از اینها رو تعیین کنن. مثلا نصفش برای عامل، نصفش برای صاحب سرمایه. اما درصد یعنی کسر مشاع، کسر مشاع از سود. الان متاسفانه تعبیر که میکنن تو همون متن قرارداد، مثلا میگن 13% سود علی حساب. خب این این 13% سود یعنی 13% از سرمایه، یعنی اگر 1,000,000 شما سرمایه در بانک گذاشتید 13%ش میشه در سال 130,000 تومان. خب این که درست نیست. بعدم میگن علل حساب. علل حساب یعنی فعلا ما 13% سود رو میدیم، بعد حساب میکنیم سهم سود شما چقدره. شما که سهم سود تعیین نکردید برای عامل یا برای صاحب رأس المال، شما که میگید علل حساب یعنی بعدن محاسبه میکنیم ببینیم سهم سود عامل مضاربه چقدره، سهم سود صاحب سرمایه چقدره. خب شما اول باید سهم سود رو تعیین کنید در قرارداد، مثلا بگید که نیمی از سود، نصفی از سود مال عامل، نصفی از سود مال صاحب سرمایه، ولی فعلا چون مقدار سود مشخصی است ما علل حساب در سال 1,000,000 سرمایه رو 130,000 تومان سود میدیم علل حساب. بعد محاسبه میکنیم ببینیم سهم سود صاحب سرمایه کمتره یا بیشتر. وقتی شما اصلا مشخص نمی کنید سهم سود واقعی او را که یک دوم است، یک سوم است، یک چهارم است. خب بعد معنا نداره تعبیر کنی سود علن حساب. حالا عرض کردم بر فرض محاسبه بکنن مشخص بشه که یک میلیون در بانک فرض کنی 300,000 تومان امسال سود داشته، خب از این 300,000 تومان سهم واقعی صاحب سرمایه چقدره؟ اگر میگفت نصف سود برای عامل، نصف سود برای صاحب سرمایه، میگفتیم 300,000 تومان سود خالص این 1,000,000 است با کسر هزینه ها، نصفش میشه 150,000 تومان مال عامل، نصفش 150,000 تومان دیگر مال صاحب سرمایه است. ولی وقتی شما نگفتید درصد چقدر است، 13% که ناظر به سود نیست، 13% یعنی 13% از سرمایه، 1,000,000 سرمایه 13% میشه 130,000 تومان، اون که ارزش داره تعیینش. علل حسابم که شما یک سود واقعی تعیین نکردید تا بعد بگید ما فعلا علل حساب این مقدار میدیم بعد محاسبه میکنیم. این مشکله این قراردادهای مضاربه است. برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی نظرشون برخلاف مشهور این بود، میگفتن تعیین سود در مضاربه لازم نیست به شکل درصد از سود باشه، اگر بدانند که سود عامل و سود صاحب سرمایه بیش از اون مقداری است که در قرارداد اومده. یعنی چه؟ یعنی مثلا میگن سودی که ما به صاحب سرمایه میدیم 13% هست، 13% از سرمایه، از سرمایه یعنی 1,000,000 سودش در سال 1,000,000 و سودش در سال 130,000 تومان. دیگه علل حساب هم ننویسن چون علل حساب معنا نداره، ولی میدونن که سود به دست آمده از 130,000 تومان در سال بیشتره. عیب نداره. چرا؟ برای اینکه روایت میگه که اتجر به مالی و ربح بینی و بینک. از امام سوال میکنه که الرجل یقول للرجل اتجر به مالی و ربح بینی و بینک، امام فرمود لا بأس. مرحوم آقای خویی فرمودن خب صدق میکنه، اگر سود حاصل بیش از 130,000 تومان در سال است. 130,000 تومان دارن تعیین میکنن برای صاحب سرمایه، صدق میکنه ربح و بینی و بینک. ربح بیش از 130,000 تومان است، به مقدار 130,000 تومان مال صاحب سرمایه، بقیه مال عامل، اشکال نداره. ولیکن بر فرض این مبنا تمام باشه با واقعیت موجود تطبیق نمی کنه، چون واقعیت موجود اینه که 13% سود علل حساب، این علل حساب خراب کرده کار. میدونم این
13% سود علل حساب میاد، حالا اسمشو دارم حاصل ماده 5 سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد عبارت است
چقدر؟ نه نقطشین اونی که تو قرار داد بان چقدر بان بکنه؟ می نویسه علل حساب، مشکل اینه، مشکل علل بحث قرار داده. بحث در اینه که کجا اون سود واقعی رو به شکل درصد تعیین میکنن غیر از این قرار دادی که امضا میکنن با افراد. حالا من صاحب سرمایه وکالت میدم، حرفی نیست، لازم نیست با من حرفی بزنن، اما اونی که میاد وام مضاربه به قول و به تعبیر بانکی میگیره، به او هم به او باید بگن که سهم سود برای عامل که شما هستید که وام مضاربه میگیرید چقدره و برای صاحب سرمایه چقدره. حالا مشهور میگن بگید که مثلا یک دوم سود برای تو، یک دوم سود برای صاحب سرمایه. مرحوم آقای خویی میفرماین که و مرحوم آقای تبریزی نظرشون بود که نه، میتونن اصلا مبلغ معینی قرار بدن، 1,000,000 در سال 130,000 تومان، به شرط این که کل سود حاصل از 130,000 تومان بیشتر باشد. اما این که بانک با اون متقاضی وام مضاربه قرار داد که بیبنده اصلا سهم سود را تعیین نکند، بگید مثلا ما 13% سود مثلا از تو میگیریم، اینجوریه، 13% سود رو از اون متقاضی وام مضاربه بیشتر یا بیشتر 25% سود رو از متقاضی وام مضاربه میگیرن. خب میگیرن، اگر علل حساب نگن به نظر مشهور ایراد داره، چون اینا میگن 25% از معادل سرمایه، یعنی اگه به شما 1,000,000 وام میدیم در سال باید 250,000 تومان به ما پس بدید. ولی مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی فرمودن اگر سهم سود که برای اینجا تعیین کردن برای صاحب سرمایه مثلا که 250,000 تومان است از 1,000,000، اگر بخشی از سود کامل باشه، یعنی سود کامل بیش از 250,000 تومان باشه، اشکال نداره. اما اولا مشهوری رو قبول ندارن، مشهور میگن باید کسر مشا، یعنی درصد سود رو به نسبت به سود تعیین کنن، یعنی بیان بگن 25% سود مثلا مال تو، 50% سود مال تو. علاوه بر این که این قید علل حساب حالا بررسی کنید، خدا کنه که حذف کرده باشن، ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم اینجوریه که بهترم میگن مثلا این مدار سود علل حساب، سودی که بانک میده میگه سوده، مثلا این مدار سود علل حساب. اما آخه عامل مضاربه شما 25% سود از اون میگیرید در سال، 25، خب به اون نمیگید علل حساب، اما به صاحب سرمایه وقتی سود تعیین میکنه چی؟
اینجا که اصلا عرض شده بکالته، سرموده که بکالته،
چرا به او شما میگید که ما 13% سود علن حساب به تو میدیم؟ مقدار سود صاحب سرمایه چقدره؟ ببینید، اگر نگن که سود علل حساب اشکال کمتره. حالا شما میفرمایید که نمیگن، بله وقتی که سود از مردم میخوان بگیرن نمیگن علل حساب، بله بله نمیگن، اما سودی که بانک میخواد به مردم بده اونجا میگه علل حساب. حالا پس ببینید اشکال مشهور که اشکال واردی هم هست اینه که درصد سود در مضاربه چه برای عامل چه برای صاحب سرمایه باید به شکل درصدی از سود باشه، کسر مشاع از سود. چرا؟ برای اینکه اگر اینطور نباشه صدق نمی کنه که الربح بینی و بینک، الربح بینی و بینک یعنی کسر مشاع، صاحب سرمایه به عامل میگه که کار کن با مال من، تجارت کن، سود مشترک بین من و تو به نحوه کسر مشاع، مثلا 50% سود برای تو 50% سود برای من مثلا. اما اگر بیاد بگه شما از 1,000,000 تومان که بهت میدم در سال مثلا به من 250,000 تومان بده، صدق نمی کنه الربح بینی و بینک. الربح بینی و بینک ظاهرش کسر مشاعه. وقتی بیاد بگه آقا این خونه، یه خونه ای بخر که مال من و تو باشه، این ظاهرش چیه؟ یعنی بخشی از این خونه به نحو مشاع مال من، بخشی از این خونه به نحو مشاع مال تو.
اگه یه مقدار از اون حدی که اینا پیش بینی میکنن تغییر میکنه، میدونم 500
مال
تو، بقیه‌اش مال من.
نه الربح بینی و بینک، وقتی شما به یک شخصی بگی اتجر به مالی و الربح بینی و بینک، این ظاهرش اینه که یعنی به صورت مشاع سود بین من صاحب سرمایه و بین توی عامل باشد. و اشکال دیگر اینه که مضاربه اختصاص داره به تجارت و نه کار تولیدی. نکتش اینه که مضاربه هم معناش و هم ادلش در مورد تجارته، اما کار تولیدی این تجارت نیست. تجارت خرید و فروشه. حالا آی سیستانی فرمودن که این مقدار سیره بوده در تجارت که جنس که خرید میکردن یک کاری هم انجام میدادن رو این جنس، بسته‌بندی میکردن، فرض کنید تمیز میکردن، یک کار مختصری انجام میدادن بعد میفروختن. اما عمده کار تجارت همون سود در خرید و فروششه. برای کار تولیدی مثل این که فرض کنید که سرمایه میگیره بره کشاورزی کنه، این دیگه مضاربه نیست. بره فرش ببافه، این مضاربه نیست. بله یک راه حلی داره و اون راه حل اینه که برگردونیم قرار داده مضاربه رو به جعاله. دیگه از مشکلات مضاربه خلاص بشید. چون مضاربه همونطوری که در مستمسک هست بازگشتش به وکالت عامل هست در تجارت و جعل بر آن، جعل تعیین میشه که آقای عامل تو وکیلی، بری از طرف من صاحب سرمایه وکالتن از طرف من صاحب سرمایه تجارت کنید. این خیلی مهمه، چون الان افرادی که از بانک وام مضاربه میگیرن میرن برای خودشون خرید و فروش میکنن، اگر خرید و فروش بکنن، اگر نرن کارهای دیگر بکنن.
قانون اینجا اینه لحاظ کرده مضاربه رو برای تجارت و مضاربه قرار بوده، برای کار دیگه که کنونجوی نهستش هم بسی جالب
بله اشکال نده. پس مضاربه متشکل است از یک نوع وکالتی که صاحب سرمایه به عامل میده که از طرف من تجارت بکن، نه از طرف خودت. و این که از طرف من تجارت میکنی، زحمت میکشی، حق الزحمت یک جعلی داره. جعلش چیه؟ مثلا 50% از سود مال توه عامل. آیون مشهور علما فرمودن مضاربه خلاف قاعده هست. چرا؟ برای اینکه متضمن تملیک معدومه، هنوز که ربحی نکرده عامل. شما یه صاحب رأس المال از حالا داری تملیک میکنی به این عامل نصف سود را که هنوز موجود نیست. این تملیک معدوم منتها دلیل خاص داره. روایات مضاربه فرموده اشکال نداره، اما اگر روایات مضاربه قاصر بود از شمول نسبت به یک فرضی، مثل این مورد، مورد تجارت نبود، راه حل اینه که نیاد بگه که نصف سود برای تو، نصف سود برای من. نه، به عامل بگه که معادل نصف سود برای تو، معادل نصف سود، نه خود نصف سود. فرقش چیه؟ اگر شما بیایید بگید که در کاری که مصداق تجارت نیست، مصداق کار تولیدی است، بگید که برو با سرمایه من فرش بباف، نصف سود برای تو، خب میگن این مشمول ادله مضاربه نیست، هنوز سودی نکرده طرف فرش باف. ادله مضاربه هم که شاملش نمیشه که اتجر به بالی و ربح بینی و بینه. اما اگر بیاید شما بگید که برو با این پول من فرش بماف برای من و جعل تو معادل نصف سود است در ذمه من، یعنی شما طلبکار میشی از من که صاحب سرمایه‌ام و طرف جعاله با شما، طلبکار میشی در ذمه من معادل نصف سود را. یعنی اگر بعدن این فرش را فروختی، 10 میلیون سرمایه گذاری شده، هزینه شده، 15 میلیون فروختی، اون 5 میلیون سوده، معادل نصف سود میشه 2.5 میلیون. اون 2.5 میلیون در خارج ملک عامل نیست، معادل آن را عامل از صاحب سرمایه طلبکار است، جعاله است، ولیکن خلاف قاعده نیست، عمومات تصدیق میکنه این را و دیگه مهم نیست. ولو کاری که جعاله بر آن میبندیم کار تجاری نباشه. خب فرض اینه که این آقا جعالش به این نحوه که میگه اگر سود کردی معادل نصف سود رو شما از من طلب کاری، و اگر سود نکردی هیچی طلب کاریستی. نه، جعاله میتونه اینجور باشه، میگه این برو برای من کالا بخر بعد بفروش، اگر سودی داشت معادل نصف سود برای تو، و الا اگر سود نداشت عملت مجانی خواهد بود. این اشکال نداره که
فاکتور شیطان من پیدا کن، اگه پیدا کردی نمیدونم عملی انجام میده و پیدا نکنه
در جعاله که قبل از عمل عامل مالک جعل نیست. حالا بس اینه که عمل کرد و سود نکرد، بازم موضوع نداره جعاله، چون گفت اگر سودی داشت اون وقت مستحق نصف سود در مستحق معادل نصف سود در ذمه من هستی. خب اگر این لحاظ بشه تو این قراردادهای مضاربه اشکال برطرف میشه.
بله
بله. حالا اگر قرارداد مضاربه صحیح منعقد بشه، یعنی بیاد بانک به اون عامل مضاربه بگه آقا این 10 میلیون سرمایه پیش تو باشه و تو برو به نیت وکالت از صاحب سرمایه تجارت بکن و هر چه سود کردی درصد معینی بکنه، مثلا 50% مال تو 50% مال صاحب سرمایه، که دیگه این بیشکاله دیگه. حالا بس اینه که این صاحب سرمایه که بان وکیل اوست میگه من اصل سرمایم باید تضمین بشه و اگر سرمایه دچار ضرر شد من متحمل ضرر نمیشم. خب این دو صورت داره، یه صورت اینه که شرط ضمان میکنه بر عامل، شرط ضمان بر خود عامل میکنه، این قطعا باطله، قطعا این شرط نادرست، چون این عامل امین هست و امین شرط ضمان بر او جائز نیست. صاحب الرضاعت مؤتمن علاوه بر این که در روایت صحیح آمده است، در روایت صحیح آمده من ضمن تاجرن یا من ضمن مضاربن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیء. اگر صاحب سرمایه عامل مضارع برای شرط زمان قرار بده، حق ندارد سودی از این عامل مضارع بگیره، تمام سود میشه مال خود این عامل مضارع. و این قرارداد تبدیل میشه به چیزی شبیه قرض. حالا به جای شرط زمان، شرط زمان در عقد مضاربه نادرسته. حالا برخی مثل آقای خویی میگن باطله، برخی مثل مرحوم آقای گلپایگانی و بعض معاصرین میگن تبدیل میکنه عقد مضاربه رو به چیزی شبیه طبق این روایت، طبق این روایت منظم من تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیء. چرا مرحوم آقای خویی فرموده که شرط زمان باطله؟ ایشون علل قاعده حساب کرد، فرموده چون عامل مضاربه امینه، شرط زمان او خلاف شرعه. و این روایت منظم من تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیئون، مرحوم آقای خویی فرموده که در مورد عقد القرض، نه در مورد عقد المضاربت به شرط زمان. من زمن تاجرن معناش اینه که اصلا مضمون عقدی که با این تاجر میبندد تضمین تاجر است، این همون تملیک مع الزمان که عقد القرض، در حالی که این خلاف ظاهره. من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله، برخی از نسخ داره، بعضی از نقلا داره من زمنم مضاربن، ظاهرش اینه که عقد القرض نبسته، همون عقد المضاربه است مع شرط زمان، مصداق من زمن تاجرنه. ولذا فرمایش آقای گلپایگانی ظاهر این روایت صحیح است، شرط زمان در عقد مضاربه به تعبیر دقیق تر باطل نیست، سبب میشه که عقد مضاربه منقلب بشه به چیزی شبیه عقد قرض که دیگه مقرض مستحق به هیچ سودی نیست. حالا بحث در این شده که حالا اگر شرط زمان نکنم، شرط فعل بکنم، بیاد صاحب سرمایه به عامل مضاربه بگه آقا اگر سرمایه از بین رفت تو ضامن نیستی، ولی یک شرط ضمن العقدی با تو میبندیم، از جیب مبارکت معادل اون سرمایه تلف شده من به من هدیه بدی. چه جور اسم رشوه رو میذارن زیر میزی؟ هدیه. اینم اسم زمان رو میذاره شرط هدیه. خب مرحوم آقای خویی فرموده این دیگه اشکال نداره که شرط زمان خلاف شرعه. شرط زمان شرط نتیجه است. شرط زمان یعنی شرط میکنیم که اگر این مال طرف شد شما بدهکار بشی به من. این خلاف شرعه. اما اگر بگه از جیب خودت به من هدیه بدی معادل این سرمایه طلب شده، این شرط فعل در ضمن یک عقد به نام عقد مضاربه که بعد از عمل عامل مضاربه، عقد مضاربه لازمم هست نسبت به گذشته، حق فسخ هم نداره، عقد لازم نسبت به گذشته. اما به نظر ما اینم ایراد داره. چرا؟ برای اینکه خلاف ظاهر من زمنه تاجرن هست. به قول مرحوم آقای سعد که آقای زنجانی هم یک وقت تمایل داشتن به این نظر، عرف فرق نمی‌بینه. اینم میگه مصداق تضمینه. من زمن تاجرن چه فرق میکنه شرط نتیجه زمان یا شرط فعل که از جیب خودت هدیه بدی به من معادل این سرمایه طلب شده. خب اینو عرف مصداق تضمین سرمایه میبینه دی. ولذا این روایت منع میکنه اصلا. راه حل چیه؟ راه حل اینه که شخص ثالثی بیاد تضمین کنه. شخص ثالث چیه؟ همین بانک. بانک به عنوان واسطه بین شمای صاحب سرمایه و بین عامل که متقاضی وام مضارب است، میگه من تضمین میکنم سرمایه این صاحب سرمایه را. این دیگه مصداق منزم من تاجرن نیست، چون منزم من واسطتن اب ندن. آها شما میگید بانک برای رضا خدا کار نمی کنه، من نفهمید بالاخره سود و زیان رو که تشخیص میدن، بس در اون نیست. یعنی شما فهم میکنید که بانک ها نمیدونن امسال سود کردن یا زیان. بانک ضامن سرمایه شما میشه. خب بانک ضامن شد، برای رضا خدا که ضامن نمیشه، از عامل مضاربه پول میگیره. میگه میخوای ضامنت بشم؟ میخوای ضامنت بشم؟ پول میخوای یا نمیخوای؟ اگه پول نمیخوای برو خداحافظ. اینقدر متقاضی وام مضاربه زیاده که التماس میکنه. اگر میخوای وام مضاربه بهت بدیم، تعبیر مسامه وام مضاربه، صاحب سرمایه ما رو وکیل کرده، ما این مضاربه رو با شرط زمان شخص ثالث قرار داد می‌بندیم. شخص ثالث کیه؟ از خیابون پیدا کنیم؟ وای میه نه خودم.
اونم بیمه می‌کنن اینجا
یا شرکت بیمه، فرق نمی‌کنه شخص ثالث. بعد این شخص ثالث که یا خود بانکی یا شرکت بیمه است، برای این تضمینش از عامل پول میگیره. نه بالاخره حق بیمه میگیره.
بانک یعنی اگه
شرکت هم بشه میگه من به خوب نداره. با اون دیگه بستگی به انصاف بانک داره.
عامل هم یه ضامن میگیری، کارمندم ضامن عامل.
بانک میگه آقای عامل مضاربه، من تضمین کردم سرمایه این آقا رو، من شخص ثالث، ولی برای بابت هزینه جعاله بر این زمان اینه که اگر سرمایه تلف شد، اگه تلف هم نشد یه حق بیمه، حق ضمانتی میگیره از او، اگر هم تلف شد کل مبلغ تلف شده رو تو باید به من بدی، به من بانک بدی. این اشکالی نداره، ولیکن آیا اینها در خارج اجرا میشه اون بحث دیگریست. این راجع به این بخش از سپرده های بانکی که سود آور هست، این بحث رو فعلا تمام میکنیم، وارد بحث دوم سودهایی که بانک از مردم میگیره و مقدمه این بحث، بحث مهم ربای بانکی و حیل رباست که انشاءالله از پس فردا شروع میکنیم.